در اون حضرت در اون حدیثی که به ابوذر و سلمان اینجوری گفت که شروع کردیم به این حدیث خوندن، بعد رسید به اینجا گفت من امیر هر مؤمنی در گذشته و آینده‌ام، امیر هر مؤمن، سرپرست هر مؤمن، رئیس کاروانی هستم که کسانی که در سیر و سلوک ایمان حرکت میکنن من امیر اونا هستم. هر کسی میخواد مؤمن بشه باید داخل کاروانی بشه، هر کسی میخواد سیر و سلوک داشته باشه، حرکتی داشته باشه، باید به یک کاروانی حرکت کنه. امیر کاروان اهل ایبیان امیر مؤمنینه، چه در گذشته هایی، در گذشته ها، چه در آینده. همه گذشته هایی از نوح علیه السلام تا همه پیامبران و همه پیامبران حتی اولوالعزم، همشون به علی و اولاد علی متوسل شدن، چون امیران کاروان اهل ایمانند. و همه آیندگان اگر میخواهند متوجه ایمان بشن، مؤمن بشن، به امیرالمؤمنین باید متوجه بشن. کاروانی که یه جاش یه شخصی است که اون شخص امیر وحشیاست، امیر شیاطینه، امیر غضبه، امیرش نمیدونم هوسه، خدا ما نگاه بکنه کجا داره میره. فرضی میبینید امیر هوسش چطور تو کاروانش، بعد من اخلاص دارم. این کاروان اون چیزی که فکر موری نیست، این کاروان کعبه نمیره، این کاروان کربلا نمیره، این کاروان آنتالیا میره. از دل من میگه آخه من نیت کربلا کردم، خب برو در سوار آنتالیا سینه بزن. اینجوری هست دیگه، ما داریم دیگه، ما تو ایام خاص در سوار دریای خزر میبینی شلوغ میشه، پلیس مجبور میشه بیا یه طرف است. از اونجا میفهمیم، میگه آقا جاده حراز و جاده فلان جا شلوغ شده. چرا؟ چون حضرات رفتن در سوار دریای خزر با شلوارک سینه بزنن. اینجوری دیگه، مثلا شما تو وارد یه مسیری میشید، وارد یه کاروانی میشید، وارد یه جایی میشید که مسیرش مسیر غلطیه. مگه ما چقدر جمعیت داریم کسی ساکن در مناطق شمالی باشه که جاده مجبور میشه یه طرفه بشه، ترافیک بشه، شلوغ بشه، شهادت امام جعفر صادق بخوره به چهارشنبه پنجشنبه جمعه میرن، تاسو عاشورا بخوره به جای یه عده اونجوری بلند میشن. این معنیش که کاروان مهم است، امیرش مهم است، خودت هم باید بنزی. حالا یه آقایی، یه خانومی مثل من بدبخت بیچاره کاروان، امیر کاروان امیر مؤمنین باشه، بالاخره با جمع و جهت و هیجان و جف وارد این کاروان بشه، تو رو به مقصد میرساند، آگاهت هم میکنن میرساند. خوشا به ساعتتون کسانی که آگاهانه وارد کاروان سیر و سلوک ایمان میشوند و میدانند که امیر کاروان امیر مؤمنینه، قطعا به ایمان میرسند، قطعا میرسند. گرچه سرانجام ایمان خود امیر مؤمنه، خود مؤمن امیر مؤمنه، المؤمن امیر المؤمنینه. لذا این راز بزرگیه. اونایی که سیر و سلوک میتونن، سیر و سلوک میخوان بکنن، اصطلاحا صورت تامه سلوکشون، صورت تامه سلوکشون رو ندارن. مثلا من دارم سیر و سلوک میکنم، مثلا دارم میگم دارم کاری رو میکنم، حرکتی انجام میدم، اما این حرکت من هنوز انجام ندادم. مثلا دارم نماز میخونم اما به صورت تامه نماز نرسیدم. صورت تامه نماز اون قسمت آرمانی هست که دوست دارم بهش برسم، یعنی یه قسمت آرمانی. مثل که شما دارید درس میخونید، خوبم دارید درس میخونید، بعد میخواید چی بشی؟ میگه میخوام دکترا بگیرم. پس یه صورت تامه ای داره اون درس خون، از اون میخوام مهندسی فرض کنید مکانیک و عمران و چه و چه و چه بگیرم. اون صورت تامه ای وجود داره که تو در اینجا داری حرکت میکنی. اون کسی که اهل سیر و سلوکه میداند صورت تامش محقق نشده. صورت تامه ایمان امیری داره که امیرالمؤمنین فهم، من امیر صورت تامه سیر و سلوک ایمانی هستم، من امیر این مسیرم. اگه کسی میخواد حرکت کنه باید با امیرالمؤمنین حرکت کنه، با ولایت حرکت کنه. معنا نداره که تو نیت داشته باشی ولی بگی من باخر این کاروان نمیشم. خب میری در کاروان شمر، اونام نماز جماعت میخونن، اونام اتفاقا جماعت جماعت میخونن، نماز شب میخونن، اما این چه درد میخوره؟ در جلسات محرم از آقای سالوندن این مطلب رو گفتن، آن صورت آرمانی و امیر ایمانی اهل سلوک حضرت فهمیدن من هستم. خب نجا از قبل گفتم، یا مثلا فرض کنید شما نماز بخواید، میگه الله اکبر، میخواید نور کبریایی خداوند برای شما بیاد دیگه، الله اکبر، اما الان که نیست، انقدر میخوانم تا بیاد. گفت انقدر کل عمر نماز بخون تا یک رکعتش قبول بشه، که اگه قبول شد کلاتو بنز بالا، بنز بالا، یه دونه نماز با توجه. پس میخوانیم، پس هدفمون چیست؟ هدفمون علاوه بر وظیفه حرکته، نه اینکه اون کسی که فقط من نماز میخونم میگه آخ چقدر نماز شد ساعت 4 بعد از ظهر، وبال گردنمه، سنگینه. نماز سنگین نیست، هیچ وجه. اما اون کسی نماز مونه به عشق نماز، نه غزای تولا بحجت که امیر کاروانش و امیر المؤمنین، اینا قنزدیگای از اون که میشه حال و هواشون عوض میشه، حالشون خوشه، آماده میشن، حال خوشی دارن دا. در همه صحنا، در همه جا، در همه زمان ها حال خوشی دارن، لذا نماز اینجوری کیف میکنن. یا آخرش ای کاش کل عمرم در نماز بود، خوشا آنان که دائم در نمازند، همه چیزم در نماز باشه، همه چیزم در نماز باشه. لذا امیری دارن که امیر مومن نشون هست، اینایی که نور با الله اکبر دنبالی هستن که نور کبریایی، نور کبریایی الله بر وجودشان بتاباند، انقدر میخوانن که الله اکبر اونی باشه، لذا انقدر میگن الله اکبر تا به اون برسه. پس یه مقامی داره، مقام کبریایی، یه شأنی داره، یه مرتبه‌ای داره که تا به اون مقام برسه. مگر نه سیر و سلوک معنی نداره. به شما میگم آقا شما داری کجا میری؟ میگی دارم میرم. خب کجا؟ میرم تا سر کوچه. که چی بشه؟ همجوری. پس معلومه سیر نداری، سلوک هم نداری. سیر و سلوک یعنی یه هدف والایی داری، یه مقام آرمانی میخوای در نظر بگیری، بعد دارم حرکت میکنم. اونجوری حرکت دارم میکنم. بعد هنوز رسیدی؟ نه، من هنوز 1 کیلومتر حرکت کردم. ولی ان شاء الله میرسم. اینجور حرکت کردنه. همچنان که هر چیزی که مرتوبه، هر چیزی که مرتوبه، نگاه بفرمایید، مثلا فرض کنید که دست من مرتوب میشه، دست من که مرتوبه از چی گرفته؟ از عین تری. آب عین تریه. بگیم آب، جناب آب، شما که تری، تری را از کجا آوردین؟ یه تری خود منم، من خود تریم، تری را از جایی نیاوردم. هر چی تر است از من تر است. پس هر چی میخواد مرتوب بشه، هر چی میخواد تر بشه از منه. معنی نداره به آب بگی خود از کجا آوردی، خودش عین تریه. لذا هر کی میخواد تر بشه و مرتوب بشه و خیس بشه به آرمان خودش که آب، متوجه میشه. حضرت میفهمن من عین مؤمنم، من عین مؤمنم. هر کی میخواد مؤمن بشه به عین توجه کنه، هر کی میخواد مرتوب بشه به عین آب، یعنی تری، توجه کنه. آب عین تریه. لذا علی علیه السلام عین مؤمن بودنه، عینشه، خودشه، همشه. اصلا مؤمن بودن از این اقتباس گرفته شده. بس معنی نداره و تعجب نکنیم نوح برای سیر سلوکش، که سیر سلوک واقعیست، متوجه به عین مؤمن میشه، العین میشه، به عین مؤمن، المؤمن میشود. لذا مصداق المؤمن بودن همینه. اسما خداوند با اسماء خودش کار میکنه. امیرالمومنین جلوه تام المؤمن خداونده، متوجه به اون میشه. پس تعجبی از این نیست که پیامبران گذشته و آینده ها میآیند متوجه امیرالمومنین میشن. لذا آدمای اصلا زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان، همه از آدمهای گروهی، میخواد سیر کنه، میخواد حرکت کنه، در حرکت های متفاوت و گوشه کناره میره، آخرتان میره یک حرکتی از چه با قدرت، چه با صلابت، امیری داره، متوجه اون امیر میشه. لذا شما هر جا دیدید، در جلسه قبلا گفتم، هر جا دیدید به امیر علی علیه السلام گفت امیرالمؤمنین، این شیعه است، سنی ها، اما به علی علیه السلام میگه امیرالمؤمنین، این شیعه است، عقیده شیعه است، عقیده شیعه است. حماس نگاه نکنید اون گونه نماز بخونن، عقیده شیعه است، فکر شیعه است. لذا اگه فرض بگیریم مولوی و نمیدونم ابن عربی و قونوی و دیگرانی که حالا هستن میگن اینا سنی هن. فرض بگیریم اینا تقیه نکردن، فرض بگیریم که ما حالا علامه حضرت عمره دیگران بناشون اینا تقیه کردن، حالا فرض بگیریم تقیه هم نکردن، اگه فرض بگیریم اینا سنی هایی هستن که فکر شیعه دارن، عقیده شون شیعه است. لذا در خطاب های مختلفشون، در جملات مختلفشون به علی علیه السلام هم امیرالمؤمنین، این شیعه است. یکی از نشانه هایی که در بین فقهای های و مراجع تردد میگه از کجا من شیعه است، میگه اگه به علی گفت امیرالمؤمنین شیعه است. هر چیز بالقوه بالفعل داره، بالقوه یه دونستی به دونستی بالقوه است. این چی بالقوه است؟ هدف چیه؟ خود سیبه. حتی الان دیگه سیب نگید، گلابیه، چون الان مدتیه که بازار گلابی داغ شده، چون فهمیدن که فصل چیدن میوه گلابی نرسیده. رسیده آقا جان؟ نرسیده؟ گلابی تم شده آقا؟ اومد رفت آقا؟ من چیکار کنم گلابی نخورم آقا جان؟ حالا به حال شما رو گلابی کار کنید، زیاد به سیب کار نرسید. اون قبلا تموم شد، گفت نیمه گم شده من سیبه، الان پرتقاله. بس عوض میشه دیگه، برید دنبال نیمه پرتقال خودتون، سیبو برش کن. سیب هست داره ولی خب پرتقال هم پس خودشو داره. به هر حال این گلابی، دونه این گلابی بالقوه است. بالقوه این چیزی میتواند و میخواد بشه گلابی، میخواد بشه، اما که نشده که. اینو میکارن بعد نهالی میاد کوچولو موچولو میاد 3 سال 4 سال 5 سال حالا چقدر میشه درختی بعد گلابی میده. یعنی این دونه او این مسئولیت یه تاشو گلابی، این بالقوه است. حالا به جناب دونه گلابی بگید، دونه گلابی اگه اون دونه گلابی حرف بزنه که حرف هم میزنن شعورم دارن البته، بهش بگی شما کجا داری میگم با عجله، میگه میخوام گلابی بشم، چی میگی تو؟ چقدر با صبح با عجله از زیر خاک میای بیرون خورشید میخوای بگیری، چه خبرته؟ چرا انقدر میگردی تو بین زمین ریشتو میدوانی آب میخوای جمع کنی، چه خبرته؟ چرا انقدر تلاش کنی؟ میگه میخوام گلابی بشم، چی میگی تو؟ خب بله بله بفهمید. بعد همه زمین و موجودات زمین و از مورچه‌ها خدمت گلابی میرسن که گلابی، اون دونه گلابی که شما تلاش کنید که گلابی بشید. بفرمایید اینا همینطوره. حالا به انسانی که در حال حرکت میگه انسان چه عجله داره؟ حضرت علامه حسن ناملی یه بار به این از کنار یه نهر آبی رودخونه‌ای، حالا خیلی با هیجان به قول معروف پر هیجان و پر شور حرکت میگه، این رودخانه پر مثلا آبی هم بوده، بعد ایشون خطاب میکنه به رودخانه، چه خبرته؟ چه عجله‌ایه که موج بر موج میزنه، این موج میزنه سر اون یکی، اون میزنه سر اون یکی، بدونید که دیر شده، چه کجا میریم با این عجله میرید؟ رودخانه پر هیجان با مرداب فرق میکنه، مرداب بوگندوه، مرداب که قرار بود آب پاک کننده باشه خودش هم دیگه پاک نیست، اما رودخانه است پاکه و پاک کننده است. چه خبرته؟ گفت میخواهیم برویم مؤمنی رو سیراب کنیم، هر کی میخواد جزوی از اون مؤمن بشه، بدو بدو هیجانه که برسیم. به گوسفند میگم گوسفند چرا گریه میکنی؟ میگه من نزد حضرت ابوالفضلم، ما هم کمالی داریم، ما هم حرکتی داریم، ما این همه میکنیم که بهتر بشیم خدمت شما، همه حرکت کنیم برای شما، برای الانسان، برای مؤمن، برای مؤمنین، برای مؤمنات، ما همه هم همینیم. لذا کمال دارن قوه ها، اینا قوه های حیوانیه، اینا قوه های گیاهی، قوه انسانی داریم. لذا به یه شخص دیگه دانش آموز چه عجله‌ایه، چه تلاشی داری میکنی، اینقدر داری میکنی، میگه میخوام مهندس بشم، از جلوی تو دفترش نمیشه دکتر فلانی، مهندس فلانی، این میخواد مهندس بشه. پس به همین خاطر بالقوه ها همه بالفعل میشن، بالفعل امیر بالفعل ما در ایران در ایمان امیر المؤمنینه، امیر بالفعل ما در ایمان، ایمان بالفعل بشه کامل بشه، امیرش امیر المؤمنین علی علیه السلامه. لذا کسانی که میگن ایمان دارین که هنو ایمانی نداره، ایمان مراتب داره، درجات داره، حرکت باید بکنی، میگه من میخوام به اون برسم، پس برو انشالله که خواهی رسید، جلواتش پرتوبش به شما خواهد رسید.
بر علی و آل علی صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینجا هم دقت بفهمید، حضرت در ادامه میفرماید و ایت خب به روح العظمه، من به روح عظمت مؤید شدم. دقت بفرمایید این خیلی نکته خوبیه. امام صادق علیه السلام میفرماد از امام صادق در مورد روح عظمت سوال کردن، روح عظمت چیه؟ گفت ما فوق میکائیل و جبرائیله، روح عظمت ما فوق میکائیل و جبرائیله. از طرفی ما جلسه قبل گفتیم امیرالمومنین مخلوق اوله، مخلوق اول همه چیز رو داره، فقط این مخلوق او خدا خالقه. خب چطور میشه مخلوق اول که همه کمالات رو، همه صفات رو از اوست، همه هم داره، جامع و کامل داره، خودش معید میشه به روح العظمه؟ روح العظمه چیه؟ معلوم روح العظمه از شؤون خداونده، شأن خداونده. و بلافاصله حضرت میفهمد تا میبینش نکنه شنونده او رو خدا بداند، چون وقتی که من معید شدم به روح العظمه، تأیید شدم به روح العظمه، روح عظمت ما رو کمک کرده، قوت گرفتم و بلافاصله و انما انا عبد من عبید الله، من بنده از بندگان خدام. حواست باشه ها که اینم شنیدی، واقعا اگه علی خداست، من بنده از بندگان خدا هستم. لا تسمونا اربابا و قولوا فی فضلنا ما شئتم، ما را پروردگار ندانید و در غیر این صورت هر کمالی را بخواهید و تصور می توانید بکنید به ما نسبت بدید. ما را خدا نگید، به ما خدا نگید، هر کمالی می توانید تصور کنید، هر کمالی می توانید بگید به ما بگید، به ما می چسبه. اینه فقط در حد این. وقت این نگاه، این افق بلند در مورد امامت کجا؟ تا یه افقی که تو بعضی اشعار می شنویم امام را ذلیل نشان می دهد، امام رو مظلوم نشان نمیده، ذلیل نشان میده. امام ذلیله. جمله رو نگاه کنید، شعر چقدر خفیفه، چقدر پایینه. اون وقت نگاه بکنید مقام بزرگوار، بعد هر چقدر میری بالاتر به روح، به این بزرگواران، حقیقت نورانی اینا رو میبینیم، بعد هر چی که منسوب به اینا قشنگه، چای برای اینا خوردنش، نشستن در مجلسشون. لذا میفهمن در مجلسی بشینید، در اون مجلس نامی از ما نباشه، یادی از ما باشه، اون مجلس ابتره، به درد نمیخوره. اون مجلس وبال گردنتونه تو روز قیامت، یقتونو میگیره همون جلسه. اما تو جلسه یه صلواتی اولی آخری وسطی یه جمله یه کلمه بس کنید، یک ساعت با فامیل نشسته گپ میزنید، یک کلمه اما نگفتید، چسبیدید فقط به این دنیایی که ربطی هم به ما نداره، کما اینکه دنیا به ما مربوطه، چون یکی از شئون ماست، خلق ماست، اینجوری دنیا خلق ماست. لذا ملا صدرا در مورد حضرت، در مورد ائمه معصومه میگه کل ما سوى الله، الله که مشخصه، غیر هر چی که غیر الله است، غیر از الله امیر المؤمنین، هر چی هست کل ما سوى الله، یعنی هر صفت و کمالی، هر چی وجود داره غیر از اینکه به امیر المؤمنین نگوید الله، بقیهش هست مقام اینه، بقیهش هر چی بگید. و اساسا اینا از این صفات خوب از اینا نشأت گرفتن. یکم این جلسه رو میخوام بگم، برسم با یه بیان دیگه، بگم هر چقدر بگی آرام‌تر میشی، مینشینه تو قلبت. جلسه رو رد کنی، رد چی بری، 10 روزه، 5 روزه، 3 روزه نمینشینه. اینقدر در مورد نورانیت اهل بیت آدم گفته بشه، بعد کم کم یه چیزی میفهمی که خود سخنران نفهمیده، چیزای نورانی خوبی آسان دست میده، عامله. اون وقت این فکره. لذا به ما میگن به یک لحظه فکر کنی بالاتر از 70 سال عبادته. خب فکر خوراک میخواد دیگه. مثلا میگم آقا من میخوام فکر کنم، خب باید قبلا یه چیزی دیده بودم، شنیده باشم، لمس کنم. فکر خوراک میخواد. خوراکش یکی از بهترین خوراکا شنیدنه. بهترین خوراک شنیدنه. چی شنیدی که میخوای فکر کنی دمش؟ شما فیلم سینمایی دیدی، بزن. بعد فیلم تلویزیون خاموش کنی، میخوای فکر کنی. دم چی فکر کنی؟ دم فیلم سینمایی فکر کنی دیگه. شما نشستی با هم بیا حرف میزنن، چه تفت میگن، ناامیدی از دنیا، ناامیدی از آخر، همه چی ناامیدیه، چه همه غم و غصه و این چیزای دنیایی. بعد از جلسه که از خونه فامیل دوست آشنا برمیگری، یاد میری یا هر چی، متوجه خود میشی دمو چی فکر میکنی؟ دمو میگه ای بابا چیکار کنم پول بیشتر کنم؟ فکر اینه دیگه، فکری که میسازن برات، خوراکی که قبلا دادن، واردات صادرات میسازه دیگه، غیر این که نیست که. لذا مقام اهل بیت معلومه که در مورد یه حقیقتی حرف میزنه، یک مقامی داره، یک مقامی که جاری در هستیه، یک مقام امامتی که در همه عوالم حاضر است. این دقت بفهمید، در همه عوالم حاضر است، مقام جاری هست، نه اینکه فلانی از فلانی زایده شده، نه مقامه. ببین یا خواهیم من یه مثال بزنم، روحانیت مقامه، نه اینکه فلانی روحانیه. میدونی چی میگم؟ نفهم. پزشکی مقامه بلا تشبیه، فلانی پزشکی، نه همی که طبیبی، حکیمی مقامه، نه اینکه فلانی حکیمه فقط، اگه فلانی برداریم حکیم بودن تمام میشه، پزشکی تمام میشه، نه، این یک مقامه، یک جایگاست، یک جایگاه خاصه. لذا یه عده‌ای میشوند به این مقام، میشن پزشک، میشن طبیب، میشن فلسفه دان، میشن هرچی، میشه مقام معلم، مقام تعلیم میشن. مقام روحانیت این گونه است، جایگاهی داره. مقام اهل بیت مقامی دارن که جاریه در کل عالم هستی. خب این یک، پس این نیست که بگید حتما این شخص از این شخص به دنیا آمده این شد امام، این امامی که شما میگید شخص به دنیا آمده و زاییده شده و بچه به دنیا آمده و همین تا آخر آمده تا به امام 12 سنه، اینا در جایگاهی هستن، در مقامی هستن، حقیقتی دارن، حقیقت نورانی دارن، که بعضی از ماها متوجه حقیقت نورانی اهل بیت نمیشویم. مسلمانیم اما عده کمی از ما مؤمن به حقیقت نورانی اهل بیت هستیم، عده کمی. این نماز رو میخونیم بعد تعجب میکنیم وقتی کسی نماز خوند، پیغمبر داشت صداش میکنه، گفت فلانی بیا، ایشون داشت نماز میخوند، بعد با تاخیر آمد نماز خوند، گفت یا رسول الله بفهمید، گفت چرا تاخیر داری؟ گفت داشتم نماز میخونم. گفت نماز منم، من نمازم، چی داشتی میخوندی؟ این نمیدونه، فکر کنه یه پیغمبر، یه محمدی هست از فرزند عبدالله، باباش هم عبدالمطلب، همین کتاب رو بالا، بعد از او هم فرزندای اومده به دنیا اومده به نام فاطمه زهرا، بعد میاد اینا حد همینه، این که خب بعد آدم خوبیه، بعد اینجوری کمک کرده، همینجوری حد این، در این مقام این جایگاهی است، متوجه اون جایگاه نیست. بعد میگه خب ایشون گفته نماز بخون، من دارم نماز بخونم دیگه. اون وقت همونایی که داشتن علی علیه السلام تو از ابی طالب، فرزند ابی طالب میدانستن، بعد میگفتن خب یه آدم جنگاوریه، یه آدم خوبیه، نهایتا میگفتن آدم خوبیه، وقتی قرآن رو بر بالای میز میبینن میگن خب قرآن بالاتر است، یا این خب قرآن بالاتر است دیگه، قرآن درست میگه، یا علی ببخشی خداحافظ شما، یا قسمشون میدن میگن بابا خداحافظ ما قسم دارم، یا ما این درست طرف داره میشه، متوجه نمیشن که اصلا قرآن تالیته و امیرالمومنین، نوشتار امیرالمومنین، جلوه نوشتاری امیرالمومنین، تدوینی امیرالمومنین، متوجه نمیشه. چرا متوجه بهش نگفتم؟ نه یا مخته حوصله نکرده، نشسته، دل به سجده نداده، دلش آرام نشده، بر قبرش بتابانه. من میخواد در حد همین حدود میدونه. خداوند خودش در یک جاهایی میفرماید من به بعضی ها کمک میکنم، مثلا مظلوم، مظلوم رو من یاری میکنم. چرا؟ چون مظلوم ظلم برش شده، بعد نمیتونه کمک کنه، دستگیری نداره، تکیگاهی نداره، لذا حضرت خدا میفرماید تو بنده منی. چطور مثلا یه پدری بچهش اگر ضربه بخوره بعد بچهش داد بزنه، بر پدر ای بگه دنبال بچهش نره، کمک نکنه به بچهش، نجاتش نده. خداوند خیلی خیلی و هزاران خیلی بیشتر از ما خودمونو دوست داره، خیلی عدد نمیتونیم بدیم، با کلمات هم نمیشه بازی کرد، بسیار ما رو دوست داره. یکی از کسانی که میگه مظلوم واقع شد، میگه من مستقیما در همین دنیا جوابتون میگیرم و کمکت میکنم. هفت آسمان داریم، بعد از آسمان کرسی است، بعد از کرسی عرشه. آسمان اول همه اجرام و ستارگان و کرات همه در آسمان اوله. کهکشان راه شیری، منظومه شمسی جزئی از کهکشان کوچک راه شیریه. منظومه شمسی رو اگر یک دهم حساب کنین، کهکشان راه شیری دهه. بعد چند تا کهکشان راه شیری داریم؟ تلسکوپ هابل با اون تحقیقاتی مدتی برام میگن 300 میلیارد کهکشان راه شیری داریم، که اگر از قطر کوچیکش که به بیضی حرکت کنید و از 190 سال عمر کنی، سوار یه هواپیما بشی، فرضاً با سرعت نور قطرش رو عبور کنی، یه دونه کهکشان راه شیری 300 میلیارد. و بعد از مدتی گفتم میتوانیم بگوییم بی نهایت کهکشان راه شیری داریم. در کجا؟ در آسمان اول. آسمان اول با آسمان دوم چه فرقی داره؟ یکی دیگه است؟ نه خیر، آسمان اول در برابر آسمان دوم مانند حلقه انگشتری است در برابر بیابان یا اقیانوس. آسمان دوم به سوم همچنین، سوم به چهارم، چهارم به پنجم، پنجم به ششم، ششم به هفتم، هفتم به کرسی خدا چیز. همین روش وجود داره، اصلا قابل مقایسه نیستن. کرسی به عرش خدا چیز، اصلا هیچ. در روایت داریم اگر یتیمی گریه کند عرش خدا به لرزه میاد. عرشیان همه گریه میکنن. نگو اگر یتیم مسلمانی، اگر یتیم مثلا شیعی، گفت یتیم. یتیم کسی که پدر نداره، میزننش گریه میکنه، قضاش میخواد، قضا میخواد، گشنشه، بعد کسی نیست که بهش کمک کنه، پدری مادری بهت کمکش کنه. اول این نفرها همین، تکیگاهی ندارن، عرش خدا به لرزه در میاد. معنا و مفهومشون من چه میدونم چیه، چی میفهمم؟ عرش خدا به لرزه میاد. حالا اگر اون یتیم نوه رسول الله باشه، اون یتیم صبیه امیرالمؤمنین باشه، اون یتیم نازدانه ابا عبدالله باشه، اون یتیم رو از خیمه های آتش زده فرار کنه، اون یتیم بیاد رو تیغ های خارهای مغولان بدواننش، اون یتیم تا گریه کرد با چوب بزنن تو سرش، اون یتیم شلاقش بذارن، جلوی یتیم عمش رو بذارن، ارو اسب بندازنش زمین، به اون یتیم قضا ندن، سر باباش رو بذارن. عرشیان حال شما چگونه است؟ حال شما چگونه است در این موردها؟ این یتیم چگونه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یتیمی که آمده بود برای میهمانی، عجب پذیرایی کرده، دنبالش دویدند، عموشو کشتند، باباشو کشتند، بچه های آتش زده رو دید، آخرم یتیم رو در خرابه جان به جان تسلیم کرد. این یتیم وقتی مرد، مردم شاه همه سیاه پوشیدند، وقتی اهل بیت داشتن از شام بر میگشتند، مثل همچین ایامی فردا پس فردایی داشتن بر میگشتند. به نظر میاد اگر جبه طبق جمله علامه شعرانی باشه، پنجم سفر الان همون پنجم سفر اون موقع است، یعنی دور همین زمان وقتی برمیگشتن کاروان داشته برمیگرد، یکی جا گذاشته، امانت حسین جا مانده است. صبح میگشتن توی این مناطق یهودی، توفو میفرستادن، سنگ میزدن، چوب میزدن، تیکه مینداختن، فوش میدادن، نگاه بد میکنن، شب هم میورن در اون خرابه سرده که بدون سقفه. این یتیم حالش چگونه است؟ مگه هر یتیم چی خواست؟ گشنه بود، از خواب بیدار شد، گفت بابا ما میخوام. کل سفر هی گفتم بابات مهمونی رفته، بابات سفر رفته، خب من بابا ما نشون بدید دیگه. به بچه یتیم سر میدهند، آدم تصویر عکس رو نمیشه به بچهش نشون میده، این بابای نازنی من رو سرش رو بریدن. بعد بچه اینقدر دست به سر باباش میکشه، الهی بابا قربونت برم. رقیه روزه خواست، روزگار ابا عبدالله الحسنی امشب خود رقیه است. الله رسول الله علی القوم الزائر و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حق گریه های رقیه، به حق دست کشیدن های دست کوچیک رقیه بر سر امام حسین، به حق بوسه های رقیه بر سر امام حسین، ما را جز سربازان اعوان و انصار و مخلصین و نوکرین و چاکرین و محبین از رقیت الله اعظم قرار بده. ظهور آقا امام زمان و هرچه زودتر تعجیل بفرما. قلب نازنین آقا امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. رهبر گرانقدر ما، رهبر عزیز ما، سلاله فاطمه زهرا را در کنف حمایت خودش محفوظ و منصوم بگردان. شفای همه مریضان، حمد شفا بخونید، صلوات بفرستید.